I'll ask you to turn with me this morning to Psalm 100 and verse 4.
لطف کنید به کتاب مقدس دقت کنید، به کتاب مزامیر مزمور 100 و آیه 4. به دروازه های او با شوق گذاری داخل شوید و به صحن های او با ستایش. او را سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید. موضوع صحبت این است: وظیفه و برکات شرکت در خانه خداوند، شرکت در کلیسا. با چه انتظاری ما باید به خانه خداوند بیایم؟ با چه آرزو و دل پر شوقی بیایم به کلیسا؟ دلایل زیادی هست که ما باید به شکل مثبت فکر کنیم وقتی که میایم به خانه خدای زنده و حقیقی. دلایل زیادی هست دوستان عزیز که بیایم اینجا و انتظار داشته باشیم از خداوند. و من به کورنیلیوس فکر میکنم در عهد جدید، وقتی که فرشته خداوند او را هدایت کرد تا پتروس رو فرا بخونه و بعد خانوادش رو جمع کرد، دوستانش رو فرا خوند و اونا انتظار داشتن تا پیامبر خداوند رسول مسیح برای اونا کلامی رو بیاره. و وقتی که ما به کلیسا میایم باید چنین انتظاری داشته باشیم. وقتی که دور هم جمع میشیم انتظار داشته باشیم خداوند به ما برکت بده. البته خداوند میدونه آیا کسی که کلام رو میشنوه واقعا در چه شرایطی است و یا به چه علت نمیاد به کلیسا. زمانی هست حتی مثل داوود نبی در مزمور 84 و آیه 7 که میگه آرزو دارم در خانه خداوند باشم، اما شاید به خاطر بیماری، شاید به خاطر مشکلات ما نتونیم به کلیسا بیاییم و در خانه خداوند حاضر باشیم. شاید دلایل دیگه‌ای باشه که موجه باشه، مثل اپیدمی کسانی بودن که مجبور بودن در خونه بمونن و روی اینترنت گوش بدن. و خداوند قادر به چنین افرادی که دوست دارن به خونه خداوند بیان اما نمیتونن کلام رو برکت بده. اما گاهی مردم در خونه خداوند حاضر نیستن به دلایل مختلف و برکات زیادی رو از دست میدن. و من فکر میکنم اپیدمی که ما تجربه کردیم در 18 ماه گذشته در این کشور باعث شد عده زیادی در خونه خداوند رو پرستش کنن، چنان که در گذشته چنین وضعیتی نبود. البته من راجع به کسانی صحبت نمی کنم که مجبور بودن به خاطر بیماریشون، به خاطر کهولتشون و یا دلیل پزشکی مجبور بودن در خونه باشن و کلام رو از طریق اینترنت و یا غیره گوش بدن و در به این شکل در پرستش کلیسا شرکت کنه. اما خطری وجود داره که ما از این وسایل استفاده کنیم چون راحته، چون خیلی راحتی که در خونه موند، مجبور نیستیم سفر کنیم، مجبور نیستیم حرکت کنیم و به کلیسا بیام. ممکنه ما عادت کنیم و تنبل بشیم و کسانی باشیم که توی خونه میمونیم و انجیل رو و پرستش رو روی اینترنت گوش میدیم و بچه‌ها آزادن تا هر کاری دوست دارن انجام بدن. و وسائلی که امروزه هست به خاطر گسترش الکترونیک برکتی هست و مردم میتونن کلام رو بشنون. حتی جلسه دعا امروز بر روی اینترنت صورت میگیره و تشویق بزرگی هست. و جالبه که ببینیم عده زیادی میان و نوجوانها به این شکل دعا میکنن. و من نمیگم که ما ادامه ندیم و از این فضای مجازی استفاده نکنیم، اما باید مراقب باشیم که از خونه خداوند غایب نشیم به دلایلی که واقعا موجه نیست. این چیزها واقعا ما رو ضعیف میکنه، اینکه در خونه خداوند حاضر نشیم، اینکه بیدار بشیم، حاضر بشیم، لباس بپوشیم و سر ساعت توی کلیسا حاضر بشیم. و متاسفانه میشنویم در کلیساها کسانی که به خاطر همین اپیدمی دیگه کلیسا رو رها کردن و با خودشون میگن من امروز نمیخوام به کلیسا برم و موعظه رو گوش بدم، من موعظه رو روی اینترنت از یکی از شبانهای دیگه گوش میدم. و این باعث میشه تا وفاداری اعضا به کلیسا کم بشه. بیا داشته باشید، حضور در کلیسا و بودن با اعضای کلیسا وظیفه مسیحیانه و درش برکتی هست. و میخوام این مطالب رو امروز برای شما باز کنم تا همه ما تشویق بشیم و دلمون قوی بشه و مجاب بشیم که هر وقتی که برامون ممکن هست ما در خونه خداوند حاضر باشیم، در کلیسا باشیم، در هر جایی که هستیم بیایم به کلیسا و خداوند رو پرستش کنیم. و البته کسانی هستن که در جایی هستن و کلیسای مناسبی وجود نداره و اونها چاره ای ندارن جز این که از فضای مجازی استفاده کنن و از موعظه هایی که درست هست و صحیح هست. و من نمیگم که این چیزها نباید ازش استفاده بشه و به دید منفی بهش نگاه کنیم. اما سوال اینه، چرا ما مسیحیان باید کلیسا رو در اولویت قرار بدیم؟ 5 دلیل براتون میارم. دلیل اول اینه، زیرا کلیسا خانه خدای زنده و حقیقی است. دوستان اینجا جایی که خداوند به شکل ویژه‌ای حضور داره. خداوند ما عیسی مسیح در متی 18 گفت هر جا که 2 یا 3 نفر در نام من جمع شوند من در میان اونا خواهم بود. و اگر زمینه اون آیات رو بخونید میبینید که این در ارتباط با کلیسا و جماعت ربانی است که خداوند این وعده رو داد که در میان جماعت خواهد بود. وقتی که به کلیسا میان، اول تیموتئوس 3:15 پولس چنین میگه، اما اگر تأخیر کردم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیاد راستی است. هر جا که قوم خداوند جمع میشن، مسیحیان، در کلیسا تا خدا رو پرستش کنن، اونجا خدای خانه خداست و خداوند اونجا رو به جا به عنوان مکان و حضورش در نظر میگیره، جایی که حضور داره به شکل ویژه‌ای. افسسیان فصل 2:21 چنین میخونیم که در وی تمامی امارت با هم متصل شده به معبدی مقدس در خداوند روش می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا به واسطه روح محل سکونت خدا شوید. این باید تشویق بزرگ و دلیل بزرگی برای ما باشه تا در کلیسا حاضر بشیم، در اون مکانی که مسیحیان جمع میشن. این به لحاظ کتاب مقدس محل سکونت خدای زنده است، اینجا خانه خداست. اگر ما میخوایم با خداوند ملاقات کنیم باید بیایم به کلیسا، دور هم جمع میشیم در روز یک شنبه در میان بقیه مسیحیان. اگر واقعا میخوایم مسیح رو بیابیم به عنوان نجات دهنده خود، بهتره که بیایم به خانه او و کلامش رو بشنویم. در یوحنا فصل 20 اون آیه بعدا نظر خواهیم کرد، در اونجا در زمان رستاخیز خداوند منتظره تا شاگردان دور هم جمع بشن، درها بسته است اما او میاد و در میان اونها میسته و خودش رو با اونها آشکار میکنه. و این دقیقاً کاری که خداوند دوست داره انجام بده، خودش رو آشکار سازه به جانهای مشتاق، چه ما مسیحی باشیم و میخوایم دید تازه‌ای از نجات دهنده خود داشته باشیم و محبت او رو بیشتر و بهتر درک کنیم و کارش رو بر صلیب، باید بیایم به خانه خداوند، اینجایی که خداوند از طریق روحش دوست داره تا این حقایق رو به ذهن ما بیاره تا اونا رو درک کنیم. این دلیل اول بود. دلیل دوم که ما باید کلیسا رو و گرد همایی در کلیسا رو در اولویت قرار بدیم اینه که به ما فرمان داده شده در مزمور 100:4 به دروازه های او با شکرگزاری داخل شوید. این یک حکمه، یک فرمانه و خداوند ما رو خواسته تا به خانه او بیاییم. و به صحنهای او با ستایش او را سپاس گویید. به ما گفته شده که خداوند از ما میخواد چه کاری را انجام بدیم. به مزمور 95 نگاه کنید و آیه 2، به پیشگاهش با شکرگزاری نزدیک شوید و به فریاد بلند برایش سرود بخوانید. این آیه به ما میگه ما باید به خانه خداوند بیاییم. وقتی که جایی که روحش رو و حضورش رو بر ما آشکار میسازه. و اومدن کلیسا صرفاً این نیست که در اونجا حاضر باشیم، بلکه به اون نزدیک بشیم با دلهامون و او رو خدمت کنیم در حقیقت و در راستی. بیایید به حضور خدای زنده. در عهد جدید معنای این واژه این بود که به کلیسا بیان، جایی که مسیحیان جمع شدن. مزمور 99 آیه 5، یهوه خدای ما را برافرازی و در قدمگاه او پرستش کنید که او قدوس است. آیه 9، یهوه خدای ما را برافرازید و در کوه مقدسش پرستشش کنید، زیرا یهوه خدای ما قدوس است. اینا کلامی است که در عهد قدیم میبینید و در عهد قدیم کوه مقدس اشاره داشت به جایی که معبد وجود داشت، جایی که اون معبد قرار داشت. اما در عهد جدید خداوند به ما میگه که کلیسا معبد خدای زنده است. ما مسیحیان اون معبد هستیم. اون معبدی که در عهد قدیم بود تصویری بود از عهد جدید، و خداوند عیسی مسیح معبدش رو داره در روی زمین، در بین مسیحیان، در میان مسیحیان. پس این آیات ما را تشویق میکنه تا بیایم و خداوند رو پرستش کنیم در کلیساش. دلیل سوم، پرستش جماعتی به این معناست که ما به حضور خداوند خود را حاضر می کنیم. در مزمور 84 آیه 7 چنین می کنیم، از قوت تا به قوت پیش می روند و هر یک در پیشگاه خدا در صهیون حاضر می شود. ما خود را به حضور خداوند حاضر می سازیم. وقتی که روز یک شنبه در کلیسا می آیم این کار انجام میدیم. مقدسین به پیشگاه خدای زنده و حقیقی میان. روح، جان و بدنشون رو پرستش و ستایش هاشون رو به عنوان یک قربانی مقدس میارن نزد خدای زنده در کلیساش. گاهی ما میشنویم به عنوان مثال ادهی میگن من به فلان کلیسا رفتم چون فلان کس موعظه میکرد. من رفتم تا او رو بشنوم، تا او چه میخواد بگه. و البته ما ارزش خادمین رو کم نمیدونیم و قدرشون رو میدونیم که از کلام خداوند تعلیم میگیریم. اما آیا ما فکر کردیم که هدف از رفتن به کلیسا شنیدن کلام نیست، بلکه پرستش هم هست؟ ما به کلیسا میام تا به پیشگاه خدای زنده خود رو حاضر کنیم، خود رو بیاریم اونجا در جان، روح و بدن، و این به شکل عمومی اعلام میکنیم که ما به چه کسی تعلق داریم، به خداوند عیسی مسیح، و او رو خدای خود و پادشاه خود اعلام میکنیم و میایم به درگاهش، میایم به حضورش. در مزمور 42 آیه 2 داوود چنین میگه، کی بیایم و به حضور او حاضر شوم یا روی خدا را ببینم. اگر شما میخواید روی خدای زنده رو ببینید باید به کلیسا بیاید، جایی که خداوند خوشنود تا ما رو ببینه و روش بر ما بدرخشه و به ما برکت بده. و پرستش در کلیسا شامل اینی که ما عهد خودمون رو به خداوند ادا کنیم. مزمور 116 آیه 18 چنین میخونیم، نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد و در حضور تمامی قومش در صحنه‌های خداوند در میان تو ای اورشلیم. هللویا. وقتی که میام تا پرستش کنیم، ما دیگر مسیحیان رو میخونیم تا ببینن که ما خود رو وقف خداوند کردیم، که نذر کردیم که خدا رو خدمت کنیم با دل، با جان، با تمام وجود و هر چی که هستیم، وقف خدای خود کنیم، نجات دهنده خود، و خود رو تسلیم او میسازیم. و در واقع به دیگران میگیم هر وقت که من به کلیسا میام این خدا خدای من خواهد بود. من دوست دارم به حضورش بیام، به پیشگاهش بیام، به عنوان یک میهمان به خونش بیام، در میان دیگر میهمانان باشم، در میان خانواده او باشم. و به شکل عمومی ما اعلام میکنیم که به او تعلق داریم. و ما نمیتونیم این کار انجام بدیم اگر توی خونه باشیم و در فضای مجازی کلیسا رو دنبال کنیم، مگر اینکه بیایم به کلیسا و به شکل حضوری شرکت کنیم و نذر خود رو اونجا بعد به خداوند ادا کنیم و اعلام کنیم که ما محبتمون به او به اوست و میخواییم در راه های او گام برداریم. پس روز شنبه بسیار مهمه. در عهد قدیم خداوند روز شبات رو مقدر داشت تا قومش دور هم جمع بشن، گرده همایی مقدس. در لاویان فصل 23 بهش اشاره شده. شش روز باید کار کرد، اما روز هفتم شبات آسایش، یعنی محفل مقدس. محفل مقدس، هیچ کار مکنید. این در هر کجا که ساکن باشید شبات برای خداوند است. هر جا که هستیم ما روز یک شنبه میایم کلیسا، در نام خداوند عیسی مسیح خود به حضورش حاضر میسازیم از نو و او رو شکر میگیم که ما رو فرا خوند و یک روزو داریم تا این کار رو انجام بدیم. دلیل چهارم، خداوند از گرد همایی مسیحیان در روز یک شنبه خوشنوزه و برکات فراوانی در کتاب مقدس است که به ویژه تعلق داره به گرد همایی مسیحیان در قیاس با تک تک مسیحیان. مزمور 87 آیه 2 چنین میخونیم: خداوند دروازه های صهیون را دوست می‌دارد بیش از همه مسکن‌های یعقوب. خداوند یعقوب رو دوست داره، اما جایی که مسیحیان جمع میشن در کلیسا، خداوند ما رو دوست داره. البته در خانواده ما اهل خونه دور هم جمع بشیم، کلام رو میخونیم، دعا میکنیم، به حضورش میایم و دعا و ستایش میکنیم. خداوند شاده از اون گرده همایی مسیحیان در خونه و من آرزو دارم همه ما در خانواده ها اینو داشته باشیم. اما مزمور 87 به ما میگه که خداوند دروازه های صهیون را دوست می‌دارد بیش از همه مسکن های یعقوب، یعنی جایی که مسیحیان جمع میشن دور هم در روز یک شنبه، خداوند اون روزو بیشتر دوست داره، اون گرده همایی رو. اشعیا فصل 4 آیه 5 چنین میخونیم: آیه 5، آنگاه خداوند بر فراز کوه صهیون، بر فراز محفلهایش، در روز ابر و دود و در شب آتش مشعل خواهد بود و بر فراز تمامی جلال آن پوششی خواهد بود که سایبان به جهت گرمای روز و پناهگاه و سرپناه به جهت طوفان و باران خواهد بود. این تصویر عالی هست. اشعیا نبی نبوت میکنه و مشخصا این اشاره دار به عهد جدید در قیاس با زمان اشعیا. و ما میدونیم زمانی که به کار میبره، تصویری که به کار میبره، اون ستون از دود و آتش که نمادی از حضور خداوند برای قوم بنی اسرائیل در بیابان، اکنون روح القدس به اشعیا این مکاشفه رو میده که از این تصویر استفاده کنه و اشاره میکنه به گرد همایی مسیحیان بر فراز محفلهایش. این تصویری است از حضور خدای زنده در کلیسا. و اشعیا میگه در شب آتش مشتعل خواهد بود. در اینجاست که در کلیسا است که ما درک کلام رو داریم، نور کلام به ما میرسه. و بعد ادامه میده در فراز تمامی جلال آن پوششی خواهد بود، یعنی مسیحیان مورد حمایت خداوند خواهد بود. به لحاظ معنوی وقتی که جمع میشن، اینجا امن‌ترین مکانه برای قوم خداوند. اگر ما کسانی هستیم که به کلیسای خاصی نمیریم و شاید امروز به این کلیسا میریم، هفته بعد به کلیسای دیگه و حرکت میکنیم بین کلیسا، در این شرایط شیطان میتونه به ما حمله کنه و در اون آسایش و امنیت قرار نداریم. اما وقتی که میایم به کلیسا، به یک کلیسای خاص که خداوند مقدر داشته که عضو اون بشیم، اون وقته که تحت حمایت و پوشش او خواهیم بود. و ادامه میده سایبان به جهت گرمای روز و پناهگاه و سرپناه به جهت طوفان. تصویری که به ما داده شده مثل یک چادره که شبان میزنه توی صحرا و توی آفتاب زیر اون پناه میگیره. به همین شکل کلیسا ما رو از جامعه ضد مسیحی پناه میده. شما شاید در این دانشجو باشید و در جهان غرب زندگی کنید و میرید به دانشگاه و در اونجا هیچ کس نیست که به کلام خداوند اعتقاد نداشته باشه و جایی که زندگی میکنید اکثر دانشجوها اهل مشروب خوری و عیاش بازی هستن و شما رو تشویق میکنن تا مثل اونا زندگی کنید و فکر کنید و کلیسا رو رها کنید و به این شکلی که ما بهمون حمله میشه تا عشق و علاقمون به مسیح کم بشه. چه کاری انجام میدیم؟ ما میایم به کلیسا، به جماعت ربانی. در اینجاست که ما در میایم زیر اون سایبان به جهت گرمای روز. اونجاست که یک پناهگاهه، یک سرپناهه که ما دید درستی میده تا درست فکر کنیم. در اینجاست، در کلیساست که ما میفهمیم چگونه باید زندگی کنیم و نظر خودمون رو از نو تازه میکنیم که در هفته آینده چگونه زندگی کنیم برای خداوند و دل به وسوسه های این دنیا ندیم. این در خانه خداونده که ما مسیح رو میبینیم. اگر وجدانمون معذب شده و ناراحته و فکر میکنیم که شریعت خداوند ما رو محکوم میکنی و اون رو شکستیم و گناه ما رو به ما نشون میده و ضعف ها و کاستی های ما رو، ما میایم به خونه خداوند. اشعیا فصل 4 آیه 6 به ما میگه در اونجاست که شما سایبان رو خواهید یافت، سرپناهی رو خواهید یافت. سایبان به جهت گرمای روز. شریعت خداوند مثل اون گرمای روز ما رو محکوم میکنه، نابود میکنه، اما در مسیح، در کلیسا ما اون پناهگاه رو، اون سرپناه رو میابیم. در یوحنا فصل 20 میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح بعد از اینکه رستاخیز میکنه در میان جماعت ربانی، جماعت شاگردان، وقتی که دور هم جمع شدن در روز یک شنبه در میان اونا حاضر میشه. چرا؟ یوحنا در آیه 19 به ما چنین میگه در شامگاه همان روز که اولین روز هفته بود. ما اینو میدونیم که این اولین روز هفته است. آیه 1 اینو به ما گفت. پس چرا در آیه 19 یوحنا اون رو تکرار میکنه؟ علتش اینه که روح القدس داره به ما تعلیم میده که روز اول هفته روز خاص خداونده و روز شبات عوض شده و اولین روز هفته است که مسیحیان دور هم جمع میشن، چنان که در اینجا میبینیم. همچنان که در اونجا جمع شدن، خداوند در بین اونها حاضر میشه. در اولین روز هفته شاگردان مسیح دور هم جمع شدن، به سبب ترس یهودیان درها رو بستن و خداوند در میانشون حاضر میشه، میایسته و میگه سلام بر شما باد، یعنی صلح بر شما باد. خداوند ببینید حاضر میشه در بین شاگردان در روز اول هفته و به اونها برکت میده، به کلیسای خودش در روز شبات، روز یک شنبه. و در کتاب مقدس به ما گفته نشده که در روز دیگه خداوند بر اونها حاضر شده باشه مگر بر روز اول هفته. ادهی هستن که میگن روز شبات یهود روز آخر هفته بود. چرا مسیحیان روز اول هفته رو انتخاب کردن؟ چرا مسیحیان روز اول هفته رو، روز شبات رو، روز استراحت میخونن؟ زیرا خداوند ما عیسی مسیح اون رو عوض کرد و اون رو مقدر داشت و اون روز ما هم دور کلیسا جمع میشیم. شبات اشاره داشت به آفرینش، اما روز خداوند در عهد جدید اشاره داره به رستاخیز مسیح. آیه 19 چنین میخونید در شامگاه همان روز که اولین روز هفته بود، انگامی که درها بسته بود. و بعد آیه 26 چنین میگه و بعد از 8 روز باز شاگردان با توما در خانه جمع بودند. و این 8 روز به شیوهی که یهودیان روزها رو میشمارن، می در واقع همون روز اول هفته است و شاگردان دور هم جمع شدن، درها بسته است، توما اونجاست و خداوند دوباره در روز اول هفته به اونها آشکار میکنه خودش رو. خداوند یک هفته صبر میکنه تا روز اول هفته بیاد و دوباره در میانشون حاضر میشه تا به اونها نشون بده و ثابت کنه که این روز روز استراحت، روز خداوند، روز اول هفته. و چه برکاتی به ما مسیحیان میرسه اگر در روز یک شنبه به کلیسا بیان. ما میتونیم به بشارت کلام اشاره کنیم. در روز اول هفته است، همچنان که کلیسا جمع میشه، خداوند بشارت کلامش رو برکت میده. و این در طول تاریخ کلیسا چنین بوده. البته امروزه موضوعی که روی اینترنت هست عده زیادی رو برکت میده. البته این جای خودش است، اما به شکل تاریخی برکات خداوند و نجات گناهکاران در کلیسا صورت گرفته، جایی که مسیحیان دور هم جمع میشن. دلیل اولش اینه که زیرا بشارت کلام راه دریافت فیض هست، راه یا مجرای یاری، اینکه ایمان ما بهش کمک برسه، محبت ما بهش کمک برسه، درک ما بیشتر بشه، ایمان ما بیشتر بشه، توانایی میابیم تا خداوند رو خدمت کنیم، به او شهادت بدیم، دلمون قوی بشه تا بر برابر گناه و وسوسه ها مقاومت کنیم. پس این راه و یا مجرای فیض، حضور در کلیسا یکی از مجراهای فیضه. و کسانی که به کلیسا نمیان این برکت رو از دست میدن. مزمور 92 چنین میگه، میگه کسانی که در خانه خدا هستن چون درخت خرما خواهند شکفت و همچون سرو آزاد لبنان نمو خواهند کرد. آنان که در خانه خداوند غرس شدند در صحن‌های خدای ما خواهند شکفت و در پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. در مزمور 126 چنین میخونیم، در خانه خداوند خواهم ماند چه کسانیان که فیض خواهند یافت، که صبور باشند در بیماری و در مشکلات و در سختی ها. اونو کسانی که در خانه خداوند وقت سپری کردند، زیرا خداوند گرد همایی مسیحیان رو، پرستش و ستایش اونها رو، بشارت کلامش رو و حضور با دیگر مسیحیان رو مجرای ساخته برای برکت دادن به مسیحیان. و این باعث میشه تا ما صبر و پردباریمون زیاد بشه، به ما فیض میده تا در برابر گناه مقاومت کنیم، دنیا رو بهش دست رد بزنیم. و دومن، گرده همایی در کلیسا رایی هست تا ما رو از ترک ایمان و مسیح محافظت کنه. عبرانیان 10:23 چنین میخونیم، و اعتراف و امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. و ملاحظه یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو یکدیگر را برانگیزانیم. و از گردهم آمدن با یکدیگر غافل نشویم، چنان که بعضی را عادت است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و حتی بیشتر، چون که میبینید که آن روز نزدیک میشود. زمینه این آیات این خطر هست که ما اگر در کلیسا نباشیم و خدا رو ترک کنیم، و پولس در اینجا به ما میگه که ای مسیحیان، اون اعتراف ایمانتون رو محکم نگاه دارید، به فکر دیگر باشید، یک دیگر رو تشویق کنید به کارهای نیک، به محبت، به زندگی مقدس. و بعد میگه از گرد هم آمدن با یک دیگر غافل مشوید، چنان که بعضی را عادت است. گرد هم آمدن در زمینه اینی که پایدار بمونیم به عنوان مسیحیان. چه کسانی هستن که به راحتی اسیر شیطان میشن و به سوی دنیا کشیده میشن؟ کسانی که گرد هم آمدن با دیگر مسیحیان رو رها کردند. و با آمدن به کلیسا ما یکدیگر رو تشویق میکنیم تا پایدار بمونیم، تا با خداوند سالک باشیم. دلیل سوم و شاید این مهمترین دلیل باشه، همچنان که ما در کلیسا دور هم جمع میشیم، ما حضور خداوند رو گاهی احساس میکنیم که این خارج از خونه خداوند ممکن نیست. البته وقتی من میگم احساس حضور خداوند، این احساسی و عارفانه نیست، اما منظور من اینه که همچنان که روح القدس کلام خداوند رو به دلهای ما میرسونه، چه وقتی که خونده میشه چه وقتی که بشارت داده میشه، از طریق شنیدن او ما احساس میکنیم که این مطالب حقیقیه، احساس میکنیم که خدای زنده حضور داره با ما هست و کلامش حقیقته و او کسی که خوشنوده از زندگی ما، دعای ما رو میشنوه، کسی که وعده‌هاش رو حفظ میکنه و وفادار نسبت به ما. و ما به مسیح فکر میکنیم، به مکاشفه فصل 1 و در اونجا میخونیم که خداوند در بین اون کلیسا در حال حرکته. وقتی که ما به کلیسا میایم حضور او رو احساس میکنیم، اون دل ما رو گرم میکنه تا فریاد برداریم نزدش و بگیم ای پدر، ابا. روح القدس ما رو تشویق میکنه، در دلمون کار میکنه تا قدر کار مسیح رو بدونیم، همه کارهایی رو که برای ما انجام داده تا ما رو نجات بده، هر آنچه رو که گفته و مکتوبه. و اینها رو ما درک نمی‌کنیم به قدر کافی مگر اینکه در کلیسا جمع بشیم و کلامش رو که موعظه میشه بشنویم. این گرد همایی قوم خداوند در تاریخ کلیسا که زمینه بیداری روحانی رو فراهم ساخت، اما اکثر جانهایی که نجات یافتن در زمان بیداری روحانی کسانی بودند که در کلیسا جمع شدند و یا در جایی که انجیل بشارت داده می شد، در بین مسیحیان. پس اگر شما می خواهید یک احساس تازه از حضور خداوند داشته باشید، از واقعیت جهان ابدی به کلیسا بیایید. مزمور 63 چنین میگه: من در قدس بر تو نگریستم و در قدرت و جلالت را نظارگر شدم، از آن رو که محبت تو از حیات نیکوتر است، لبهایم تو را خواهد سدود. البته نویسنده این مزمور در عهد قدیم به قدس فکر میکنه، به معبد، و میگه وقتی که در اون معبد بودم خداوند با روحش در دلم کار میکرد و وقتی که من به اون وسایل معبد نگاه میکردم و اینا کارهای کاهن رو، اون قربانی ها رو، نان تقدیمی رو، اون چراغدان ها، تماشای اونها، نظاری اونها، مسائل معنوی رو به اونها میرسون. عبرانیان فصل 9 به ما میگه که اینا تصویری هست از چیزهای آسمانی، و نویسنده این مزمور در اینجا میگه من در قدس بر تو نگریستم، محبت تو رو میبینم. در عهد جدید ما دیگه اون وسایل معبد رو نداریم، همه اونا به کمال رسیده، مکاشفه به کمال رسیده، خدای زنده و حقیقی عیسی مسیح در کلام خودش رو بر ما آشکار ساخته، اما در خانه اوست که ما این برکات رو دریافت میکنیم و جانمون تازه میشه. برکت خاصی وجود داره وقتی که ما با دیگر مسیحیان در اون مکان حاضر میشیم و ما در محبتمون به یکدیگر و مشارکتمون قوی میشیم. به محض اینکه ما از آتش دور میشیم سرد میشیم. در نظر بگیرید یک آتشی رو که روش زغال هست، یک تیکه زغال رو دور کنید اون زغال سرد میشه، اما به محض اینکه اون زغال رو میذارید در بین بقیه زغال ها گرم میگیره، گرم میشه. به همین شکل یک مسیح اگر خودش رو از کلیسا دور کنه سرد میشه، اما در میان جماعت محبتش شعله ور میشه. نکته آخر در مورد آمدن به کلیسا، این اعتراف ایمانی ماست. اولا بی ایمان ها، ما به شکل عمومی اعلام میکنیم که ما خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم، به او تعلق داریم و دوست داریم او رو پرستش کنیم. و شاید من باید این رو بیان کنم، وقتی که به کلیسا میاد کتاب مقدس دستتون باشه بذارید دیگران ببینن شما دارید به کلیسا میاد خداوند رو پرستش کنید، کلامش رو بشنوید. مردم توی خیابون شما رو میبینن، اون مسیحی دار میره کلیسا، کتاب مقدس دستشه، این فردیه که خداوند عیسی مسیح رو دوست داره، راه های او رو دوست داره، و این شهادت قوی هست حتی برای بچه های ما. اونا میبینن که وقتی که ما جمع میشیم در خانه خداوند چقدر ما احترام میذاریم به خدای خودمون، به نجات دهنده خودمون، به کتاب مقدس، و میبینن چقدر ما ارزش میذاریم برای خداوند خود و نجات دهنده خود. و این در کلیسا دیده میشه وقتی که دور هم جمع میشیم. حتی بچه های ما میبینن که ما چگونه دیگر مسیحیان رو دوست داریم، چقدر به یک دیگر وصل هستیم، چقدر محبت نشون میدیم به یک دیگر. و بچه ها میبینن که همه چیز در زندگی ما بستگی داره به کلیسا و کلیسا مرکز زندگی ماست، و این شهادت قوی است حتی به بچه های خانواده ما. پس این دلایلی بود دوستان عزیز که چرا آمدن به کلیسا بسیار مهم است. به علاوه خداوند ما عیسی مسیح کلیساش رو دوست داره و ما باید اون رو دوست داشته باشیم. کلیسا خانه خداست. دومن کلام او ما رو با هم یکی میسازه. سومن آمدن به کلیسا و در خانه اوست که ما خدای خود رو به شکل ویژه میبینیم، کلامش رو میشنویم، به حضورش خود رو حاضر میسازیم و اعلام میکنیم که به او تعلق داریم. و چهارمن به این دلیل که همچنان که دور هم جمع میشیم در خانه خدا برکت خاصی رو خواهیم یافت، برکتی که خاص اون روزه، و به علاوه این شهادت قوی هست به اطرافیان ما. مگر خداوند هر یک از ما رو تشویق کنه. و همچنین کسانی رو که قادر نیستن به کلیسا بیان اونها رو در دعا باید بیاد داشته باشیم. اما اگر میتونیم هرگز تنبلی نکنیم و این ارزش خاص رو داشته باشیم برای خانه خداوند و آرزو داشته باشیم که هر یک شنبه و هر وقت که فرصتش رو داریم به خانه خداوند بیاییم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای خانه تو. تو رو شکر میکنیم خداوند که بسیاری از ما میتونیم به گذشته نگاه کنیم و بیاد داشته باشیم چه بر روزهای شادی داشتیم وقتی که جمع میشدیم در خانه تو. وقتی که سرودها خونده میشد، وقتی که کلام موعظه میشد، وقتی که دعا میکردن دلهای ما شاد میشد از چیزهای زمین و دنیا، و ما دید تازه‌ای داشتیم از خداوند و نجات دهنده خود. و ما آرزومند چنین دیدارهایی هستیم. خداوند از ما دیدار کن، یاری من بده که آرزومند خانه تو باشیم. و مثل داوود بگیم من آرزومندم که دربان خانه خداوند باشم تا در خیمه شهیران باشم، در نام خداوند عیسی مسیح.